سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام، اپیزود 72 پادکست پریسکوپ را میشنوید که امروز جمعه 24 فروردین 1403 منتشر میشه. موضوع اپیزود همچنان به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه اختصاص داره. بیشتر از 10 روز از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران توی سوریه میگذره و ایران هنوز پاسخی به این حمله نداده. حداقل در حال حاضر و در حالی که من دارم این اپیزود رو ضبط میکنم. مقامات عالی رتبه ایران بارها اعلام کردند که ایران به این حمله پاسخ میده. توی اپیزود قبلی هم اشاره کردم که ایران بعد از حمله اسرائیل به کنسولگریش توی سوریه با یه موزل اساسی روبرو شده و اون موزل اینه که چطور باید به اسرائیل پاسخ بده که پاش رو درگیر به یک جنگ گسترده نکنه. توی اپیزود قبلی 5 سناریو برای پاسخ احتمالی ایران رو توضیح دادم و فرض من این بود که ایران حتماً به اسرائیل پاسخ میده. توی این اپیزود میخوام یه بعد دیگه ماجرا رو براتون توضیح بدم و فرض جدیدی رو مطرح بکنم. بر اساس این فرض ایران پاسخی به اسرائیل نمیده و قصد داره که صبر استراتژیک رو در پیش بگیره. فقط این نکته رو در نظر داشته باشید که اینجا ما درباره اطمینان از پاسخ دادن یا پاسخ ندادن ایران حرف نمیزنیم. ما فقط داریم مفروضات رو بررسی میکنیم. قصد من اینه که ابعاد ماجرا رو از زوایای مختلف توضیح بدم و در نهایت این شما هستید که میتونید هر نتیجه‌ای که دلتون خواست بگیرید. نکته دیگه‌ای که باید بگم اینه که دوستان، پادکست پریسکوپ هیچ اسپانسری نداره، بنابراین حمایت‌های شما هر قدر هم که باشه میتونه به انتشار مرتب و منظم و با کیفیت‌تر پادکست خیلی کمک کنه. به تازگی کانال یوتیوب پادکست هم راه اندازی شده، میتونید اونجا هم سابسکرایب کنید تا اون کانال هم بهتر و بیشتر دیده بشه. در اونجا سعی شده از جلوه های تصویری و نقشه استفاده بشه تا مفاهیم کمی بهتر منتقل بشن. اگر در ایران هستید و یا در خارج از ایران، برای حمایت از پریسکوپ میتونید به لینک حامی باش که توی شناسنامه هر اپیزود درج شده مراجعه کنید و یا از طریق آدرس های رمز ارز به هر میزان که خواستید به پادکست کمک کنید. و البته کمک مهم دیگه شما میتونه این باشه که پادکست رو به دوستان و اطرافیانتون معرفی کنید، البته اگر محتوا رو براشون مفید دیدید. ایران از یک طرف در داخل کشور با فشار بعضی جریان‌های سیاسی داخلی روبروی برای پاسخ دادن به اسرائیل و از طرف دیگه نگران شعله‌ور شدن بحران و گسترش درگیری توی منطقه است، به طوری که پای خودش هم گیر بشه. اگر منطقه با تشدید تنش روبرو بشه، اون هم درست زمانی که حملات مستقیم و پشت سر هم به مواضع ایران داره انجام میشه، اون وقت قدرت منطقه‌ای ایران به شدت تضعیف خواهد شد. اسرائیل توی چند ماه گذشته حملات خودش رو به اهداف و نیروهای ایرانی توی سوریه افزایش داده. تقریبا میشه گفتش که بعد از حمله حماس به اسرائیل، بالانس قدرت بین ایران و اسرائیل خیلی به نفع ایران پیش نرفته و ایران بیشتر از 17 نیروی عالی رتبه سپاه رو توی سوریه از دست داده. در خصوص ماجرای کنسولگری، تحلیل ارتش اسرائیل اینه که ایران پاسخ مستقیم به اسرائیل نخواهد داد، اما در عین حال اسرائیل نیروهای ذخیره خودش رو در نیروی هوایی فراخونده و مرخصی‌های نیروهای نظامی رو لغو کرده و یه سری اقدامات احتیاطی انجام داده که تا به حال نظیرش دیده نشده. اما ایران هنوز پاسخی به اسرائیل نداده و همین مسئله باعث شده بعضی توجیه کنن که ایران قصد داره صبر استراتژیک رو در پیش بگیره. اما صبر استراتژیک اساساً چی هست؟ خیلی ها فکر میکنن که صبر استراتژیک عبارتیه که توی ایران به وجود اومده. اما واقعیت اینه که اینطور نیست. سال 2015 بود که باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا از عبارت صبر استراتژیک استفاده کرد. اوباما اون موقع تاکید کرد که آمریکا با مجموعه از چالش‌های خیلی خاص و منحصر به فرد روبرو شده و مقابله با این چالش‌ها و پیدا کردن راه حل براشون استقامت می‌خواد و نیازمند صبر استراتژیکه. اون زمان استراتژی آمریکا برای مقابله با مشکلاتی مثل تضعیف دموکراسی توی منطقه، وضعیت حقوق بشر، امنیت انرژی، تغییرات اقلیمی و امنیت هسته‌ای صبر استراتژیک بود. مثلا آمریکا در رویکردش در قبال کره شمالی از یک طرف روند مذاکرات سیاسی با کره شمالی رو ادامه داد و از طرف دیگه گزینه فشار نظامی رو هم روی میز نگه می‌داشت و در عین حال اقدام شدیدی علیه کره شمالی انجام نمی‌داد. چین هم تا به حال از صبر استراتژیک در خصوص تایوان استفاده کرده. ظاهراً چین منتظر زمان مناسبیه که بتونه تایوان رو به خاک خودش الحاق کنه. اما اینجا یه نکته خیلی ظریف نهفته است و اون هم این که استراتژی صبر استراتژیک که آمریکا و چین ازش استفاده میکنن کمی با صبر استراتژیک مد نظر ایران متفاوته. تفاوت هم توی میزان قدرت این کشورها در مقایسه با همه. آمریکا و چین این توانایی رو دارن که اگر بخوان با صبر استراتژیک شرایط خودشون رو به مخالفاشون و دشمنانشون تحمیل کنن و حتی اگر تصمیم بگیرن خصومت شدیدی نشون ندن، باز هم میتونن روی طرف مقابل فشار وارد کنن. یعنی اینکه صبر استراتژیک در سیاست آمریکا و چین به این معنا نیست که دست روی دست بذارن، بلکه یه استراتژیه که در چارچوب اون به فشار روی دشمناشون ادامه میدن. اما ایران این توانایی رو نداره، یعنی ابزارهایی که کشورهایی مثل آمریکا و چین در اختیار دارن رو نداره. یعنی صبر استراتژیک ایران لزوماً نمیتونه شرایط مد نظر ایران رو به اسرائیل و آمریکا تحمیل کنه. اما چرا اینطوره؟ صبر استراتژیک طبق مفهوم کلاسیک خودش یه نوع استراتژیه که بیشتر از سمت کشورهایی جواب میده که قدرت نظامی خیلی بیشتری جلوی دشمناشون دارن و به غیر از گزینه نظامی گزینه‌های قدرتمند دیگه‌ای هم دارن، اما در نهایت به دلایل مختلف و با هزینه و فایده کردن ترجیح میدن که قبل از استفاده از اقدام نظامی از ابزارهای دیگه مثل ابزارهای دیپلماتیک، فشار اقتصادی، ائتلاف‌سازی و یا ابزار تحریم استفاده کنن. مثلا در خصوص مذاکرات هسته‌ای با ایران آمریکا از همین روش استفاده کرد. اما اگر به اعداد و ارقام و واقعیت‌ها نگاه کنیم و نگاه‌های شعاری رو کنار بذاریم، می‌بینیم که به رغم اینکه ایران از برخی جهات یک قدرت نظامی توی منطقه است، اما باز هم قدرت نظامی و ابزارهای دیپلماتیکش اونقدری قدرت ندارن که ایران بتونه در چارچوب صبر استراتژیک ازشون استفاده بکنه و شروط خودش رو به آمریکا و اسرائیل تحمیل کنه. بنابراین صبر استراتژیک توی این نوع از موازنه قوا اونقدرها برای ایران دستاوردی نداره. در حال حاضر تنها فایده‌ای که صبر استراتژیک برای ایران داره اینه که میتونه ازش برای وقت‌کشی و ورود نکردن به درگیری که کاملا مشخص نیست تهش چی میشه استفاده کنه و بعدش هم امیدوار باشه که روند جنگ توی غزه کاملا به سمت شکست اسرائیل توی حوزه نظامی و دیپلماتیک پیش بره. در واقع این صبر استراتژیک برای ایران در این شرایط خاص نوعی به انتظار نشستن برای شکل گرفتن تحول به نحویه که منافع ایران درش تامین بشه. اما ایران خودش به صورت فعالانه خیلی نقش مؤثری توی شکل دادن روند این تحول نداره و صرفاً ممکنه بتونه خودش رو از گزند آسیب‌های تحول دور نگه داره. عبارت صبر استراتژیک بعد از ترور قاسم سلیمانی تو ایران خیلی باب شد. بعد از اون ترور ایران واکنش نسبتاً متناسبی نشون داد و کیفیت و شکل این واکنش باعث شد که ایران و آمریکا وارد رویاروی مستقیم نشن. از اون موقع به بعد ایران به طور مستقیم هیچ اقدامی انجام نداده که به منافع آمریکا توی منطقه آسیب جدی وارد کنه. حتی توی حمله به پایگاه عین الاسد هم ایران از قبل با واسطه به آمریکا اطلاع داد. صبر استراتژیک ایده‌ایه که خیلی وقتها به داد کشورها و سیاستگزاراشون میرسه. اما همونطور که گفتم این استراتژی بیشتر در خصوص کشورهای قدرتمند جواب میده. اما ایران با مختصات و جایگاه جغرافیایی که داره و با توجه به این که به واسطه انواع و اقسام قدرت‌ها و تهدیدها احاطه و محاصره شده و با توجه به شکل خاص سیاست خارجیش و حمایت از گروه‌های شبه نظامی توی منطقه، اگر بخواد از صبر استراتژیک استفاده کنه اون وقت این استراتژی به جای اینکه در راستای منافعش باشه میتونه براش بن‌بست ایجاد کنه و به تدریج روند تحول بحران‌های مختلف ایران رو آهسته آهسته میبره گوشه رینگ و اساساً براش تبدیل به تهدید موجودیتی میشه. یعنی میخوام بگم که صبر استراتژیک میتونه در خیلی از مواقع دست ایران رو ببنده، اون هم زمانی که ایران باید دست به اقدام بزنه. خیلی دقت کنید اینجا، این اپیزود و اپیزودی که من در مورد وضعیت منطقه‌ای ایران تهیه کردم در همین پادکست و اونجا توضیح دادم که ایران داره میرسه به انتهای نفوذ منطقه خودش در منطقه، مکمل هم هستند. در واقع در این اپیزود من دارم توضیح میدم که ایران حتی صبر استراتژیک هم به دادش نمیرسه، چون بالاخره ایران به نقطه‌ای رسیده که در اون نقطه تنش‌ها افزایش پیدا میکنه و اینجا دیگه جایی نیست که ایران بخواد دست به اقدام نزنه. یا باید ورود بکنه به درگیری و یا اینکه راه گفتگو و مذاکره و حل و فصل مشکلات و مسائل خودش رو با قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های فرامنطقه‌ای پیش بگیره. الان به نقطه‌ای رسیدیم که احتمالاً این بن‌بست رو بشه دید. ایران از یه طرف میخواد پاسخ اسرائیل رو بده و همه مقامات ایرانی هم این رو اعلام کردن، اما از طرف دیگه تمایلی به جنگ همه جانبه نداره و در واقع میترسه که این پاسخ به اسرائیل به یه جنگ بزرگ تبدیل بشه. اونطوری که بعضی از مقامات نظامی ایران و بعضی از چهره‌های سیاسی گفتن، ایران میخواد برای نشون دادن آمادگی خودش به صورت حساب شده و بدون ایجاد تنش و یا تلفات زیاد پاسخ اسرائیل رو بده. اما این نوع پاسخ نه بازدارندگی ایجاد میکنه و حتی ممکنه چهره ایران رو هم ضعیف جلوه بده. من به حرفای مقامات عالی رتبه ایران در خصوص پاسخ به اسرائیل اشاره میکنم تا بدونید که اوضاع از چه قراره. سپاه پاسداران بعد از حمله اسرائیل بیانیه صادر کرد و اطمینان داد که اسرائیل رو از حمله‌اش پشیمون میکنه. آقای خامنه‌ای دو مرتبه توی سخنرانی‌های اخیرش اعلام کرد که ایران حتما اسرائیل رو تنبیه میکنه. آقای باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم توی مراسم تشییع آقای زاهدی تأکید کرد که ایران پاسخ پشیمان کننده به اسرائیل میده. حتی حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم اخیراً گفته که ایران حتما پاسخ میده و پاسخش هم مستقیم خواهد بود. با این حال حالا که من دارم با شما صحبت میکنم هنوز ایران پاسخی نداده. مسلماً ایران نمیخواد که گروه‌های مورد حمایتش توی منطقه تصویر ضعیفی ازش داشته باشن. اگر به چارچوب سیاست منطقه‌ای ایران و شعارهای مقامات ایران توجه کنیم میبینیم که این تصویر ضعیف با تمایل ایران به نشون دادن خودش به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تناقض داره و این تصویر رو خدشه‌دار میکنه. اما از اون طرف میبینیم که رسانه‌های ایران و بعضی مقامات مثل ائمه جمعه درباره خیشتنداری صحبت کردن و استدلالشون هم اینه که حمله به کنسولگری ایران ممکنه تله اسرائیل برای کشوندن پای ایران به درگیری و بعدش هم بی‌ثباتی داخلی در ایران باشه. بعضی از رسانه‌ها و حتی کیهان حسین شریعت مداری هم از انتقام حرفی به میون نمیارن و حتی میگن که انتقام فایده‌ای نداره. بنابراین شاید توی این مرحله بعضیا معتقد باشن که ممکنه ایران استراتژی صبر رو حفظ دستاوردهاش و دوری از هر نوع عجله رو انتخاب کرده باشه. از طرف دیگه ایران حتی توی دولت ابراهیم رئیسی تمایل به توافق با آمریکا سر موضوع تحریم ها داره و وزیر خارجه ایران بارها و بارها توی ماه‌های گذشته اعلام کرده که تبادل پیام‌ها در خصوص مذاکرات هسته‌ای در جریانه. این نشون میده که ایران تمایل داره که خط این مذاکرات همچنان زنده و باز بمونه. این هدف ایران درست نقطه مقابل چیزیه که اسرائیل و نتانیاهو میخواد و شکل پاسخ ایران ممکنه کل مذاکرات هسته‌ای رو هم به هم بزنه. نکته مهم دیگه اینه که بعضی از تحلیلگران معتقدن که نتانیاهو به هر قیمتی شده نباید در قدرت باقی بمونه و پاسخ ایران به اسرائیل میتونه نتانیاهو رو در قدرت حفظ کنه. این تحلیلگران با این استدلال سعی میکنن تأخیر ایران توی پاسخ به اسرائیل رو توجیه کنن. اما چالش مهم این وسط اینه که سیاست منطقه ایران در حمایت از گروه‌های شبه نظامی بدون پاسخ دادن به اسرائیل با افزایش هزینه و ریسک‌های استراتژیک زیادی مواجه میشه. از طرف دیگه اگر هنجارهای بین‌المللی و عرف بین‌المللی رو هم مبنا قرار بدیم، میشه نتیجه گرفت که ایران قاعدتاً باید به حمله اسرائیل پاسخ بده، اما طوری پاسخ بده که واکنش نظامی شدید از سمت اسرائیل ایجاد نکنه و این کار خیلی سخته. حمله به کنسولگری ایران توی سوریه یه اتفاق مهمه، چون ایران رو در موقعیت سختی قرار میده و نشون میده که قوانین رویارویی بین دو طرف فعلا به نفع اسرائیل تغییر کرده. چالش اصلی برای ایران در شرایط فعلی اینه که این ترازو رو به نفع خودش سنگین کنه. این قسمت سخت ماجراست و این هدف با صبر استراتژیک مطمئناً محقق نمیشه.